سلام، عرض ادب و احترام. سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. امیدوارم که تا این لحظه سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. صدای محمد مهرگان رو میشنوید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد. بسیار خوب. اما ترس از رها شدن چیه و آیا شما به ترس از رها شدن مبتلا هستید یا نه؟ ترس از رها شدن در واقع یک ترس شدید اما غیر قابل توجیهه از ترک شدن، که حالا این ترک شدن میتونه جنبه فیزیکی داشته باشه یا میتونه جنبه احساسی داشته باشه، جنبه روانشناختی داشته باشه، که رابطه داره با اضطراب جدایی که در کودکی قبل از 3 سالگی تقریبا تجربه میشه، که حالا در ادامه بهش میرسیم. خب ببین، عوامل مختلفی در روند رشد تاثیرگذار هستند بر شکل گیری ترس از رها شدن، مثلا مثل از دست دادن یا تروماهایی که ممکنه در واقع در یک خانواده در حوزه های مختلف با حدت و شدت های مختلف و به اشکال مختلف اتفاق بیفته و روی شخصیت در حال شکل گیری فرد در واقع تأثیر گذار باشه. قبل از اینی که بخوایم در واقع عمیق تر به این ماجرا نگاه بکنیم، باید بدونید که تئوری‌های مختلف از دیدگاه‌های مختلف راجع به این ترس از رها شدن در واقع نظرات مختلفی دادن. مثلا در واقع به این نتیجه رسیدن طبق تحقیقات و پژوهش‌ها که این ترس از رها شدن در واقع باعث میشه که ظرفیت‌های شناختی و عاطفی در واقع به اندازه لازم تقویت نشن و در بزرگسالی هم به خاطر اینکه تحت تأثیر این ترس تقویت نشدن، خب قاعدتاً مدل تصمیم گیری فرد رو در موقعیت‌های مختلف تحت تأثیر خودشون قرار میدن. ترس از رها شدن یکی از رایج‌ترین و مخرب‌ترین ترس هاست در واقع، و ببین این ترس میشه نیروی محرکه یک سری رفتارها که ما در نهایت بهشون میگیم سبکهای مقابله‌ای یا سبکهای رفتاری، و که از افکار و احساسات و برداشتها شکل میگیره. قاعدتا این ترس از رها شدن روی سبکهای رفتاری من و شما تأثیر گذاره و در ارتباطاتمون هم میتونه برای ما در واقع برای کوتاه مدت منافعی رو ایجاد بکنه و برای بلند مدت عواقبی رو در واقع به ما تحمیل بکن. ما به این راهبردهای مقابله‌ای میگیم که ناسازگار هستن، رفتارهای ناسازگار که در واقع در جهت جلوگیری از رها شدن، که حالا این رها شدن میتونه فرضی باشه یا اینکه نه واقعا میتونه واقعی باشه، به کار گرفته میشه. بریم سراغ علائمش اگر موافق باشید و ببینیم که آیا علامتهاش میتونه به ما کمک بکنه که یک مقداری آگاه بشیم. و طبق معمول جا داره که اینجا تأکید بکنم که ما اینجا وقتی راجع به مفاهیم و این مطالب صحبت میکنیم، به هیچ عنوان منظور من و منظورمون این نیست که این جلسات جنبه درمانی داره. این صدایی که شما الان میشنوید یا بعدن میشنوید به هیچ عنوان جنبه درمانی نداره، صرفاً جهت آگاه سازیه و قراره به شما کمک بکنه که یک مقداری آگاه تر بشین، روشن تر بشین، که اگر همچین مسئله‌ای یا مسئله‌ای دارید که مشابه این مسئله هست بهش آگاه بشید و به عنوان یک فرد بزرگسال پیگیریش بکنید، به درمانگر مراجعه بکنید و در زمانی که در حال طی کردن طول خودشناسی، درمان و خود آگاهی هستید، اونجا در واقع به نتیجه مطلوب برسید. پس این ویس ها صرفا جهت آگاه سازیه و به هیچ عنوان جنبه درمانی نداره. افرادی که ترس از رها شدن دارن معمولا میتونیم بگیم به صورت شایع یه سری از نشانه ها درشون دیده میشه. مثلا خیلی سریع حالت چسبنده پیدا میکنن به خاطر اینی که با رها شدگی مواجه نشه، که حالا یا فرضیه یا واقعیه یا ادراک شده است یا واقعا اینجا داره کسی من رو ترک میکنه و موجب ایجاد ترس رها شدگی یا فعال شدن ترس رها شدگی از من میشه، حالتی چسبنده به خودشون میگیرن. ببین این حالت چسبنده میتونه در قالب مثلا گاهی اوقات مهرطلبی هم خودشو نشون بده، یعنی اینجا مهرطلبی به عنوان یک روشی، یک مکانیزمی استفاده میشه که فرد در نهایت باجدهی، سرویس دهی و اینجور روش ها رو به کار بگیره تا در نهایت به فعال شدن اون احساس ترس رهاشدگی در وجودش نشود، یعنی یک حالت جبرانی افراطی به خودش میگیره. و این چسبندگی لزوماً به روابط عاطفی، جنسی یا ازدواجی محدود نیست، یعنی ممکنه یک آدمی ترس از رهاشدگی داشته باشه و بزرگسال هم هست و حالا به افراد محل کارش در واقع این حالت چسبنده رو پیدا میکنه. پس باید حواسمون باشه که این حوزه های مختلف رو شاملش میشه، صرفاً حوزه عاطفی نیست این ماجرا. یا گاهی اوقات این افراد به طور کامل متعهد نمیشن برای اینکه روابط طولانی و بلند مدت و پایدار داشته باشن. ممکنه بگین چرا؟ به این علت که تعهد در روابط میتونه باعث ایجاد زمینه برای شکلگیری صمیمیت عاطفی بشه. پس هرچه من بیشتر به یک رابطه این متعهد باشم، منی که ترس از رهاشدگی دارم که حالا یا نسبت بهش ببخشید آگاهی دارم یا ناآگاهانه دارم طبقش زیست میکنم، هرچه بیشتر توی رابطه ای بمونم بستر برای اینکه صمیمیت عاطفی شکل بگیره زیاد میشه و هرچه صمیمیت عاطفی بیشتر شکل میگیره به نوعی میتونیم بگیم آسیب پذیری افراد یا اون من واقعیشون، من اصیلشون که بخش عمدهش رو احساسات و هیجانات اصیل وجودی تشکیل میده که ما معمولا یاد میگیریم اونها رو به هر کسی نشون ندیم، اونجا زمینه فراهم میشه که این احساسات تجربه بشن و در معرض دید، قضاوت، ارزیابی، درک، پذیرش، همدلی، ترد یا هر چه که در طرف مقابل هست قرار بگیره و با توجه داشته باشین این رابطه متقابله. پس در نتیجه یک سازوکاری که فردی که ترس از رهاشدگی داره میتونه به کار بگیره اینه که روابط سطحی ایجاد میکنه و از اینکه اجازه بده روابطش عمق پیدا بکنه و پایدار بشه پیشگیری میکنه، چرا که در نهایت این رابطه اگر قرار باشه تموم بشه من باید ترس از رهاشدگی زیادی رو تجربه بکنم. پس اصلا چه کاریه من که قرار آخرش رها بشم؟ از اول وارد رابطه نمیشم یا از اول خیلی جدی وارد رابطه نمیشم یا گاهی اوقات سرعت روند رابطه رو بالا میبرن، یعنی سریع پیش میرن، مطمئن میشن خیلی به طرف مقابل وابسته نشن. بعد خیلی جالبم هست که حالا من این رفتارها رو گاهن میبینم که دو نفری که حالا یا ازدواج میخوان بکنن یا مثلا میخوان با هم دوست بشن، میرن میشینن مثلا توی کافه یه جایی، بعد شروع میکنه میگه من یه همچین آدمی هستم، این ویژگی ها رو دارم، اینا رو دوست دارم، اونا رو دوست ندارم. حقیقتش این یه حالت کلیشه‌ای و خامی داره که خب من خیلی حرفا رو میتونم بزنم، من آدم منظمی هستم که همیشه سر وقت میرسم. اینو مثلا تو جلسه اول به طرف مقابل میگم، اسمش هم میذارم اینی که داریم با ویژگی های همدیگه آشنا میشیم. ببین من اینجا میگم ما داریم راجع به ویژگی های همدیگه صحبت میکنیم که من هنوز نمیدونم کدومش پایدار واقعا در تو و کدومش ناپایداره. یعنی ملاک سنجش من، ملاک ارزیابی من خیلی متمرکز بر گفتار فرد نیست، متمرکز بر عملکرد فرده. یعنی اینی که خب حالا تو جلسه اول این آدم به من میگه که من یه خانومی یا آقایی به من میگه که من آدم منظمی هستم، همیشه سر وقت. من میگم خیلی هم خوبه، آفرین، چقدر خوبه که این ویژگی رو داری. اما این نقطه اتکای من نیست. نقطه اتکای من اینه که وقتی 10 دفعه باهاش رفتم بیرون، آیا واقعا تو این 10 دفعه نظم زمانی رو در جهت رسیدن به محلی که با هم قرار داریم رعایت کرده؟ یعنی به موقع رسیده؟ چند دفعهشو به موقع رسیده؟ چند دفعهشو به موقع نرسیده؟ اون دفعه هایی که به موقع نرسیده آیا وزنش منطق داره؟ عقلانیت داره توش؟ یعنی مثلا از 10 دفعه 8 دفعه سر وقت بوده، 2 دفعش واقعا دست خودش نبوده، تو ترافیک بوده. خب این منطق داره. یه جایی هست نه، از 10 دفعه 6 دفعشو دیر اومده و وقتی هم راجبش باش صحبت میکنی حالا با یک روشی، با یک سبک مقابله ای، مثلا شروع میکنه توجیه کردن، مثلا شروع میکنه مقصر دونستن شرایط، ترافیک بود، این آدم اینجوری که اون اومد گفت بیا برو اول نون بخر بعد بیا. خب خیلی خوب باشه، اشکال نداره، ولی به هر حال مگر قول و قرار زمانی با هم نذاشیم؟ چرا یه هوی دقیقه 90 این اولویت ها اینقدر سست تغییر کردن و منجر شده به انجام دادن یک روند دیگه که منتج شده به دیر رسیدن این آدمه؟ پس ببین، عوامل مختلفی باید زیست بشود تا بشه یک نقطه اتکای تجربه زیسته و نقطه ارزیابی واقع بینانه وجود داشته باشه. این خیلی کار به نظر من نامؤثریه که من و شما بریم بشینیم یه جایی، بشینیم راجع به ویژگی هامون حرف بزنیم. خب فرض بکن شما با یه آدم خودشیفته بری بیرون قرار بذاری، ندونی هم خودشیفته است. ساعت ها میتونه راجع به ویژگی ها و خاصیت هاش و خاص بودنش صحبت بکنه، چقدر آدم میشناسنش، چقدر جایگاه داره، چقدر منظمه، چقدر نمیدونم این ایجاد کرده، چقدر اونو ایجاد کرده، چقدر اینو ساخته، چقدر اونو به دست آورده. اما خب دیگه حداقل از 4-5 سال پیش تا حالا انقدر محتوا راجع به خودشیفتگی تولید شده که نیازی به توضیح نداره که من میخوام به شما بگم خب رابطه با یک فرد خودشیفته در نهایت به چه شکلی میتونه منتج بشه. پس خیلی مهمه که ما اینو توجه داشته باشیم. سرعت بخشیدن به اینی که زودتر این مرحله رو پشت سر بذاریم، عملا نادیده گرفتن مسائل، عوامل و موضوعاتیه که بسیار 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 در بعد از شروع رابطه روی رابطه تاثیرگذارن. پس خیلی مهمه. افرادی که درس از رها شدن دارن، دیگران رو راضی نگه می‌دارن. همون خاصیت، شاید به نوعی بتونیم از واژه مهرطلبی استفاده بکنیم و نابجا نباشه، از روش مهرطلبی استفاده می‌کنن. بچه‌ها حواستون باشه، منظور من این نیست که اونها مهرطلب هستند و این لیبل مهرطلبی رو مهرطلبی رو تعمیم بدیم به کل شخصیتشون که او یک مهرطلبیه که رها شدگی داره. نه، او فردیه که احساسات مختلفی رو تجربه میکنه، یاد نگرفته چجوری این احساسات رو مدیریت بکنه. پس اون احساسات در او تنش ایجاد میکنن و او به خاطر اینی که این تنش رو کاهش بده، از سازوکارهایی که توی زندگیش یاد گرفته و احتمالا ناکار آمدن یا تو کوتاه مدت نتیجه بخش هستن استفاده میکنه. این ربطی به یک شخصیت مهرطلبی که کل شخصیتش رو مهرطلبی گرفته نداره. خواهش میکنم حواستون به این نوع نگاه مقوله‌ای یا صفر و صدی باشه که شما رو به خطا نندازه. در رابطه جنسی ناخواسته درگیر میشن. خب احتمالاً این امر، اگر بخوایم بگیم در فقط خانم‌ها رو نگاه بکنیم که درست نیست، اما در خانم‌ها رایج‌تره. چرا که اونجا این مسئله جنسی میتونه به صورت ناخودآگاه به عنوان یک ابزاری، روشی، یک دفاعی، یک روندی به کار گرفته بشه بابت اینی که اون رابطه رو دوباره نزدیکش بکنه و کمتر با تنهایی مواجه بشه. این افراد هر چقدر که رابطه ناسالم باشه باز هم تو اون رابطه میمونن. یعنی شما نگاه میکنی میبینی مشخص و واضحه برای فرد که او این رابطه رو به این حالت تخریبی که داره اونقدر درش مؤثر نبوده. طرف مقابل واقعا تحقیر کننده است، واقعا سرزنش کننده است، واقعا شرایط رو، مرزهای آدمها رو، دوروریاش رو، عواطفشون رو، نیازهاشون رو، خواستهاشون رو نادیده میگیره، او هم البته ناخودآگاه. و روشنه که در واقع این فرد میتونه از این رابطه مثلا بیاد بیرون و بره یک رابطه مسالمت آمیزتر برقرار بکنه. اما از اونجایی که تا اونجایی که من متوجه شدم انسان موجودی است که آغوش پردرد فرد آشنا رو به آغوش پرمهر فرد ناآشنا ترجیح میده، دوباره توی اون شرایط میمونه. یعنی من بارها شده با بعضی از بچه‌ها صحبت کردم، خودش به این نتیجه رسیده که خب این رابطه باید مثلا تموم بشه. بعد من ازش پرسیدم خب پس چرا توی این رابطه میمونی؟ حالا بعد از اینی که کلی مقاومت کرده و گفته نمیدونم و شما بگین و اینجور ماجراها، بعد به این نتیجه رسیده که کم کم آگاه شده که آخه ببین، من اگر بخوام برم توی رابطه دیگه دوباره الان باید اون اصطلاحاً ماحصل اون رابطه رو پشت سر بذاریم، آدمه رو نمیشناسم، نمیدونم مثلا مسئله جنسیمون خوب میشه نمیشه، با هم میتونیم کنار بیایم، پر از ناشناختگیه دوباره واسه من. ولی حداقل اینجا توی این رابطه این آدمه رو میشناسم. الان میاد یه چیزی میگه، حالا یه چیزی رو میشکونه یا مثلا پرخوشگری میکنه، ولی من حداقل میدونم یکی هست. اینجاست که ببین من میگم آخ آخ، ببین اینجا عطر و بوی اون ترس از رها شدگی میاد ها، که من حاضرم هر کاری بکنم، فقط با تنش درونیم که جنسش ترسه که سالها وجود داشته و من نمیدونستم و نتونستم درست مدیریتش بکنم و حالا مزمن شده و کهنه شده، از همون روش های قدیمی استفاده میکنم برای اینکه بتونم سربسته نگهش دارم. خب این باعث میشه که من و شما توی لوپ معیوب یا چرخه معیوب بیفتیم، از این رابطه به اون رابطه میریم، اما تمام الگوهای رابطه تقریبا به همون شکل یا فرم قبلی تکرار میشه و دوباره من میمونم و شما میمونید و اون احساس رها شدگی. یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینه که با سخت راضی شدن و بد اخلاق بودن دیگران دست و پنجه نرم می‌کنن، که بی ربط به توضیحات قبلیم نیست. موضوع بعدی، در تجربه صمیمیت عاطفی مشکل دارن. صمیمیت عاطفی یعنی چی اصلا؟ بچه‌ها به تعبیری صمیمیت عاطفی یعنی در آوردن لباس‌های روانشناختی، لخت شدن روانشناختی. ببین شما مثلا فرض بکن که با یک دکتر، با یک استاد دانشگاه، با یک فامیلی که سالها دوره، اصلا با یه آدمی که در واقع دوستی کمی دارید، معمولا ریسک اینو نمی کنید که شبیه آدمهای رفتار بکنید که 10 سال همدیگر رو میشناسن، سالی 2-3 تا مسافرت با همدیگه رفتن، زیر و روی همدیگر رو دیدن و میشناسن. ببین وقتی میگیم صمیمیت عاطفی، شاید بشه این مثال بد نباشه براش مفهوم رو برسونه، اینی که شما وقتی با صمیمی‌ترین دوستاتون یا افرادتون میریم مسافرت، خیلی نگران چارچوب ها و قیود و بایدها و نبایدها و درست و غلط نیستین. به صورت طبیعی و ارگانیک اون چیزی که به ذهنتون میرسه رو میگین، زیست میکنین، انجام میدید. حالا با هم میخندید، میزنید سر کله هم دیگه، ممکنه یه جای ناراحتی به وجود بیاد، بعد چه میدونم این یکی ایستگاه اون رو بگیره، بشینید یه بازیایی بکنید، ورق بازی بکنید، نمیدونم تخته بازی بکنید و هزار جور ماجرای دیگه. خیلی نگران رعایت کردن چارچوب ها نیستید. ضمن اینی که خب خیلی هم در واقع ادب و احترام رو نادیده نمیگیرید. من دیگه با اون سرش کار ندارم که افراد دیگه کلن فوشهای ناموسی و همه اینا رو به همدیگه میبندن و میکشن، سر و پای همدیگه رو رنگی میکنن، اسم اونم میذارن صمیمیت. من منظورم اون نیست، اون بیقید و لاقید بودنه، بدون چهارچوب بودنه. منظورم اون رفاقت نیست. رفاقت یعنی اینه که من و شما با هم راحت باشیم، خودمون باشیم، من نگران اینه که تو منو قضاوت نابجا نمیکنی، سرزنش نمیکنی، تحقیر نمیکنی، تهدید نمیکنی، بازی نمیدی منو، من خودم رو با تو زیست میکنم، تو هم خودتو با من زیست میکنی و بعدش اگر مشکلی چیزی پیش اومد راجبش با هم صحبت میکنی. این فضا میتونه فضای سرشار از هیجانات و عواطف باشه، نه به معنای گرایش های جنسی، به معنای اینه که ما راحت احساسات و هیجاناتمون رو بروز میدیم، راجبش حرف میزنیم، میخندیم، گریه میکنیم، عصبانی میشیم، میترسیم و طرفین مقابل مچه همدیگر بابت اینی که الان تو چرا عصبانی شدی نمیگیرن. شما برید آخرین فیلم فروید رو ببینید، حالا اسمش هم یادم نمیاد، لست سیزن فکر بکنم اگر اشتباه نکنم، همین تازگی اومده بیرون. یعنی واقعا شما کیف میکنید رابطه بین فروید و اون آقایی که میاد پیشش رو میبینید، اینا توی صحبتی که با هم دیگه میکنن راجب اینی که خدا وجود داره یا نداره، موضوع جالب و جذابی هم هست، خودش وزن قابل توجهی داره. اینو با هم دیگه مثلا تو جلسات مختلف ساعتا میشینن حرف میزنن. شما فقط برای فیلمو نگاه بکن بابت اینه که ببین رابطه این دو نفر چه جوریه. یه جاهایی من واقعا خوشگم زده بود موقعی که میدیدم، اول که بازی آنتونی هاپکینز واقعا درجه یک، اینقدر قشنگ تونسته این احساسات رو ابراز بکنه و از احساسی به احساس دیگه در لحظه جابجا بشه، واقعا فوق العاده است. شما برو اینو نگاه بکن ببین این دو نفر چه جوری راجع به موضوعهای مختلف، مثلا روی یه دونه از جلساتشون که با هم صحبت میکنن، یه کدومشون عصبانی میشه، اون یکی میترسه، بعد یکی غمگین میشه و این احساسات اصیل عمیقی رو تجربه میکنن، مخصوصا وقتی عصبانی میشن. یعنی من داشتم خودم رو میذاشتم جای این دو نفر که اگر ما توی ایران بخوایم اینجوری صحبت بکنیم، اصلا بحث میره یک جای دیگه‌ای که من میخوام خودم رو ثابت بکنم به تو. و چقدر این دو نفر حداقل این رابطه رو زیبا، مناسب و بجا و مناسب برای الگو گرفتن با هم دیگه ساختن و انجام شدن. پس پیشنهاد میکنم حتما آخرین فیلم جدیدترین فیلم فروید رو فکر میکنم لست سیزن باشه، ببینیدش حتما که کمک بکنه که ببینیم چی کار میشه کرد. برای عشق احساس ناامنی و بیارزش بودن میکنن. ببین هر آنچه که باعث بشه من با احساس ترس از رهاشدگی مواجه بشوم، برای من احساس ناامنی ایجاد میکنه، حتی امنیت. حالا سوال اینه، چطور ممکنه این آدمه که داره این همه تقلا میکنه که به امنیت برسه؟ پس چرا امنیت برای این آدم ناامنی ایجاد میکنه؟ ببین نکته تناقض رو ببین، پارادوکس و تعارض رو ببین. مسئله اینجاست که منی که در خانواده بزرگ شدم که مداوم ترس از رهاشدگی در من فعال میشده و من مجبور بودم برای مدیریت کردن، خلاص شدن یا هر آنچی که اسمشو بذارید از این ترس سازوکارهایی رو به کار گرفتم، اساساً الگوی ایمنی در وجود من شکل نگرفته، یا اگه گرفته در مقایسه با الگوهای ناایمن وزن ناچیزی داره و به چشم نمیاد. پس من اصطلاحاً الگوهای ایمن، همدلی، مهر و محبت، حمایت سالم، محرومیت به اندازه و سالم، کامروایی به اندازه و سالم، کمک کردن به من در جهت استدلال کردن و به کار گرفتن ظرفیت‌های استدلالیم، هیجانیم، عقلانیم، عاطفیم، یعنی میزانی از فشارهای متناسب رو بر من آوردن، نه، وجود نداشته. پس امروز وقتی من با یک فرد ایمن اصطلاحاً وارد رابطه میشم، عملاً رفتارها، خلقیات، تفکرات اون، سبک زیستی اون برای من ناآشنا و ناشناخته است. و خود همین ناشناختگی مجدد به عنوان یک رویداد فعال کننده برای من ترس از ناشناختگی رو ایجاد میکنه و میتونه یکی از روشهایی که در فرد فعال بشه تمایل به کنترلگریه. مثلا فکر کن یه آدمی که ایمنه، حالا این آدمی که ناایمنه بارها میاد میگه آقا من به خدا دنبال یه آدم سالم میگردم که سرش تو کار خودش باشه، خانواده خوبی مثلا داشته، آسیبش کم بوده، قابل اعتماد، راستگو، صادقه، میشه بهش اعتماد کرد. دنبال یه همچه آدمی، خب میزنه و دست تقدیر یه همچه آدمی رو میاره سر راه این فرد. بعد جالبه این آدمی نمیتونه باشه ارتباط برقرار کنه. یعنی اون آدم ایمنه، مثلا فرض کن با همدیگه رفتن مسافرت، بعد زدن سر کله همدیگه، خندیدن، همین کار رو کردن، حالا از مسافرت برگشتن، بعد خب خیلی خوب دیگه، حالا مثلا فکر کن 72 ساعت 48 ساعت چه میدونم یه هفته تو مسافرت بودیم، گفتیم، خندیم، با هم تعامل کردیم، حالا اومدیم نشستیم مثلا توی خونه، بعد اون آدم ایمنه پیش خودش داره به این رابطه خوبی که داشتن، دارن و اتفاقایی که گذشت، خاطرات این هفته داره فکر میکنه، داره کارش هم انجام میده، مثلا کتاب میخونه، نمیدونم مثلا آشپزی میکنه، مقاله مینویسه یا هر چی، اون آدم ناایمنه حالش بد میشه. به خاطر اینکه این آدم ایمنه ساکته. حالا چه ربطی داره به این ساکت بودنه؟ ربطش اینه اون آدم ناایمنه توی خانواده‌ای بزرگ شده که فضای اون خانواده سرشار از اضطراب بوده و یکی از غالب‌ترین روش هایی که افراد اون خانواده استفاده کردن پرحرفیه. یعنی هی مداوم از استراب رو آوردن به حرف زدن. چرا؟ چون هرچی ساکت می شدن بیشتر استرابشون رو احساس می کردن. پس تلفن رو برمیداشته با فلانی صحبت می کرده، یه موضوعی پیدا می کرده با همسرش صحبت می کرده، یه موضوعی پیدا می کرده بچه گیر می داد، اتاق چرا اینقدر کثیف، فلان و بهمانه، حریمای اونو نادیده می گرفته، فقط صرفا به خاطر اینکه از این هیجانات خلاص بشه. و باید توجه داشته باشید که این هیجانات هم ناخودآگاه هستن، یعنی فرد ارادی تصمیم نمیگیره که عموما مرزهای طرفین رو نادیده بگیره. اونم یه آدمیه که سازوکارهایی رو داره استفاده میکنه که حتی خودش هم احتمالاً اون شناخت و وقوف لازم رو نسبت بهش نداره. خب تو این شرایطی که من توی خانواده بزرگ شدم که مداوم از اینی که ما با سکوت مواجه بشیم جلوگیری شده، اجتناب شده، باش برخوردهای مختلف شده، خودشون هم این کارو کردن. عملاً امروز وقتی این آدم ساکته چه اتفاقی برام میافته؟ من مضطرب میشم که میرم بهش میگم خوبی؟ چه خبر؟ خوبم، آره، اتفاقا داشتم به این خاطره مسافرت فکر میکردم. بعد دوباره کارشو انجام میده، بعد دوباره سکوتش میگم مطمئنی خوبی؟ چیزی شده؟ اگه چیزی شده به من بگو ها. بعد میگه نه چی شده بابا، خوبه، همه چی اوکیه، همین الان از مسافرت اومدیم، خوشحالم تو اینجایی، خوشحالم هستی، دارمت، میتونیم راحت باشیم با هم دیگه، اتفاقا رفتیم مسافرت برگشتیم خیلی بهتر بود. می باشه، دوباره شروع میکنه کارشو کردن. دوباره وقتی سکوت تداوم پیدا میکنه اون آدمه حالش بد میشه. اینقدر این کارو میکنه تا این آدم ایمنه میگه بابا دست از سرم بردار، چی میخوای؟ چرا نمیذاری رو کارم تمرکز کنم؟ ما الان این همه تو مسافرت بودیم، چی میگی؟ چرا همش دنبال مشکل میگردی؟ دنبال دعوا میگردی مثل اینکه ها؟ اینجاست که اون آدمه راحت میشه. یک الگوی نام آشنای مزمن قدیمی در طرف مقابل فعال شد و حالا من میتونم اونو پیش بینی کنم که ای آخش، همون الگویی که تو خانواده همیشه موقع سکوت دیده میشد. بعد خیالم راحت میشه که اوضاع خوبه. یعنی انگار من یاد گرفتم اوضاع در به داغونه، پر از استراب، پر از تنش، خوب بودن یعنی این، چون هیچ الگوی دیگه ندیدم. پس خیلی مهمه که حواسمون باشه که افرادی که ترس از رهاشدگی دارن در رابطه با عشق، امنیت، اطمینان، اینجور مسائل احساس ناامنی و بی‌ارزشی میکنن. اعتماد به دیگران براشون سخته، که خب به هر حال اون هم با همون ناامنیه مربوطه که توضیحش رو دادم کفایت میکنه. اغلب به افراد مختلف مخصوصا زوجها اینا ناخودآگاه میتونن حسادت کنن. حالا هر کسی ترس از رهاشدگی داره لزوما از روش حسادت استفاده نمیکنه، ولی به هر حال میتونه این یکی از روش هایی باشه که ببین اون داره من ندارم، ببین اون چقدر رابطش خوبه من میخوام داشته باشم. حالا ببین افسوس خوردن از نظر من اشکال نداره، اون داره منم میخوام داشته باشم، ولی حسادت متاسفانه یه چیز دیگه میگه، میگه اون داره من ندارم، پس اونم نباید داشته باشه تا من احساس خوبی بکنم. یعنی من نمیرم در جهت رشد و به دست آوردن و حل کردن چالش ها برای خودم عمل بکنم، اونو میکشم پایین. خب شما نگاه کن ببین تو فرهنگ ایرانی، تو کشور ما چقدر این وضعیت شایعه. و باز تاکید میکنم این فرآیندها کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته. پس اینجاست که مجموعه ای از روش ها و سبک های فکری و صحبت ها و روابط و مکالماتی ایجاد میشه بین افراد که ممکنه خودشون ازش آگاه نباشن، اما عملا من میرم زیرا به یک کسی دیگر میزنم، عملا میرم داخل رابطه یه آدم دیگهی مسموس میکنم، ببخشید کرم میریزم، دستکاری میکنم، گسلایتینگ میکنم، بازی روانی در میارم ناخودآگاه، و اون رابطه از هم میپاشه. انگار من اونجا یک راحتی رو تجربه میکنم که آخش خیلی خوب هممون توی یک کشتی نشستیم. حالا خب ببین آخه این مریضی ناخودآگاهی که نسل به نسل منتقل میشه و چراغ خاموش داره روابط رو به هر حال تحت تأثیر قرار میده. احساس شدید استراب جدایی رو تجربه میکنن. حالا جلوتر هست توضیحش میدم اینو. احساس استراب و افسردگی عمومی دارن به خاطر اینکه مزمن این ماجرا به همون استراب جدایی، وقتی اگر وجود داشته باشه، تداوم استراب جدایی رسیده باشه، از 12 بیاد رد چه بیاد بالا، خب این حالت مزمن میگیره و اون وقت دیگه میشه ترس از رهاشدگی مزمن و پایدار. تمایل به فکر کردن بیش از حد توی مسائل دارن و سخت تلاش میکنن تا به اصطلاح با فکر کردن، با نگران بودن مسائل حل بکنن. من اینجا بارها راجع به مسئله نگرانی صحبت کردم و گفتم نگرانی یک نوع فکر اندیشه است، اما عموما در باور عموم وقتی میپرسیم نگرانی یعنی چی، میگن احساس نگرانی میکنم، در صورتی که نگرانی تینکینگ نه فیلینگ. و خب عملکردهای روانشناختی و مغزی وقتی ما فکر میکنیم یا احساس میکنیم، میتونیم بگیم در جاهای متفاوتی از مغزمون پردازش میشه و تولید میشه. پس اینجاست که اصطلاحا ما ناخودآگاه از فکر کردن زیاد، از نگران بودن زیاد استفاده میکنیم برای اینه که اون تنش افراطی رو که داریم به هر حال یک مقداری سرپوش بذاریم روش، یا حدت و شدت و وزنش رو کم بکنیم. در واقع نگرانی یا نگران اندیشی شاید به تعبیری راهکاریه برای تبدیل ترس‌های عمیق به ترس‌های سطحی. نسبت به انتقاد حساسن این افراد، یعنی والا نسبت به نظرات دیگران هم یه جاهایی حساسن. در واقع درستش اینه که نسبت به نظرات دیگران حساسن، چه برسه به انتقاد، بخاطر اینکه یک خطایی که در وجودشون هست، حالا خطاهای مختلفی هست، ولی خب به هر حال خطای باید اندیشی، ذهن خوانی، تفکر دو قطبی، نادیده انگاری، همه اینا باعث میشه ادراک فرد طوری شکل بگیره که فکر بکنه دیگران دارن نقدش میکنن. یعنی مثلا رفتن توی مجلسی، یه مهمونی، یه جایی، یکی میاد یه نظری میده، واقعا هم نظره ها، یعنی از 50 نفری که دیگه اونجا هستن وقتی میپرسه میگه فلانی نظرش رو داد، اصلا روی صحبتش لزوما با تو نبود، ولی نگاه میکنه میبینه این فرد اون نظر رو گرفته، شخصی سازیش کرده، معنای شخصی خودش رو بهش داده، تو ذهنش تبدیلش کرده به یک انتقاد و روش حمله که طرف مقابل بهش کرده و داره نسبت به اون ادراک خودش یک واکنشی نشون میده و عملا اینجا فرد با واقعیتی که بیرون بوده ارتباط واقع بینانه‌ای نداره. خشم سرکوب شده دارن و تحت تأثیر این خشم سرکوب شده تلاش میکنن شرایط رو کنترل بکنن. ما این خشم سرکوب شده رو بعضن در یکی از شایع‌ترین و غالب‌ترین روش‌ها و قدیمی‌ترین روش‌ها می‌بینیم، لجبازی. که این لجبازی یا واضح و آشکاره یا پنهان و دو سطحیه. انفعال پرخاشگران است یا پرخاشه. خب پرخاش همیشه از جایگاه قدرت که انجام نمیشه که. پرخاش همیشه از جایگاه سلطه‌جویی انجام نمیشه. پرخاش جایی از جایگاه ضعف، از جایگاه ترس ایجاد میشه. لزوماً همیشه کسی که خشمگینه، کسی که پرخاش میکنه خشمگین نیست. گاهی اوقات میبینیم یه گربه‌ای داره پرخاش میکنه، چنگول میندازه ولی خیلی ترسیده. و این خیلی مهمه. خشم سرکوب شده شونو برمی‌دارن و خودشون عادتش آگاه نیستن احتمالاً. به این معنی نیست که نمیدوننش یا راجبش حرف نمیزنن. به این معناست که مثلا حتی ممکنه بعضی از افعال کلی با اون کسی که ببخشید ناخودآگاه ندارم. به این معناست که ببین حتی ممکنه یک فردی بیاد بگه آقا من میدونم آدم عصبانی پرخاشگری هستم که رفتارهای تکانه‌ای دارم، از این واژه‌های روانشناسی هم استفاده میکنه و آنی رفتار میکنم، تکانه‌ای رفتار میکنم و روش‌های تخریبی و روندهای تخریبی رو به کار میگیرم. خب ولی مسئله اینه که این آگاهی الان به چه دردی میخوره. نگاه میکنیم میبینی دوباره میگه من همینم دیگه، چی کارش میتونم بکنم، همینم دیگه. به خاطر اینی که یه سری اتفاقات توی زندگیم افتاده از گذشته و تا الان بابام اینجوری بوده، مامانم اونجوری بوده، این تروما اون تروما، این کم بود این مثلا بیش بود و اینا وجود داشته، الان من شدم پرخاشگر، حالا چیکار کنم، میدونم دیگه. خب خیلی خب، سوال اینه که این دانایی و این آگاهی چه کمکی بهت کرده در راستای اینی که کمتر مدیریت شده تر و سالمتر خشمتو بروز بدی؟ هیچی. اینجاست که عملا اون آگاهی، اون نوری که رفته در ذهن فرد نرفته اون جایی که باید بره. از خود اون نور هم داره استفاده میشه، از خود اون آگاهی هم داره استفاده میشه بابت تداوم همون وضعیت و عدم مسئولیت پذیری که در فرد وجود داره و مکررن خودشونو سرزنش میکنن. این هم کاملا ناخودآگاه اتفاق میفته. یعنی اولین پاسخی که به موقعیت هایی میدن، مثلا فرض کن تو همین مثالی که زدم که یه نفری میاد یه نظری میده بعد اون ادراک میکنه که این شمشیر بسته از روش، ممکنه نمیدونم تو اون موقعیت برام الان مطرح نیست که چه رفتاری انجام میده، اما مسئله اینه که بعدن که مثلا داره برمیگرده خونه، اولین کاری که تو ماشین میکنه انگار منتظر بیاد بشینه تو ماشین، مردی که فلان شده اینجوری میگه من چرا جوابشو ندادم، من چرا سکوت کردم، من احمق فلان فلان شده اینجوری، اگه یه بار حقشو بذارم کف دستش اون وقت میفهمه نباید جلوی جمع منو نقد کنه. از اولش من آدم نالایق بی ارزشی بودم که عرضه اینی که خودم بتونم از پس خودم بر بیامو نداشتم. ببین ناخودآگاه اینا رو شروع میکنه تکرار کردن و نشخوار کردن و خب بالاخره سیستم هیجانی ما نسبت به این نوع تفکرات، ارزیابی ها و ادراکایی که داریم باید یک واکنش هیجانی تولید بکنه. و از اونجایی که ناخودآگاه یک موجود بی شعوریه، نه به معنای نامحترمانه عامیانه، به معنای اینی که آگاهی نداره. تو وقتی علامت خطر رو بهش نشون میدی، چه واقعی چه غیر واقعی، سیستم میگه بهتر من خطر درکش بکنم، چون اگه یه درصد چیزی که دارم درکش میکنم واقعی باشه، مثل مار واقعی مثلا یا تناب، خب اگه واقعی بود چی؟ بقام به خطر میفته، پس فکر کن ماره، پس فکر کن خطره. اونجاست که کل سیستمی رو تو حالت آماده باش و دفاعی، حالا یا فرار میکنه یا حمله میکنه یا تسلیم میشه. عللش چی هن؟ دوران کودکی، تروماها، برداشت های خود فرد، تجربیات، سلامت روان پدر و مادر، روش های فرزند پروری که به کار گرفتن، رابطه خود پدر و مادر اینه که سالم بوده، آشفته بوده، طلاق داشتن، همدیگر دوست می داشتن، دوست نمی داشتن، مستقیم ابراز می کردن دوست داشتنشون یا غیر مستقیم اصلا ابراز می کردن، یا یه نفر همش تلاش می کرده که توجه اون یکی رو بگیره، اون یکی همش تفره می رفته، این ناکام می شده، بچه هم نشسته همه این رو داره نگاه می کنه. خیلی عوامل مختلفی تأثیر دارن روی شکل گیری در واقع. ببین، آدمی که از امکانات اولیه و ضروری، مثلا مثل محبت فیزیکی، کلامی، ارتباط عاطفی، امنیت، دیده شدن، لمس شدن، درک شدن، پذیرفته شدن، محرومه، یاد میگیره که به ماندگاری این موضوعاتی که به شما گفتم توی بزرگسالی اعتماد نکنه. یعنی سادش این شکلیه: آقا بعد از هر خنده‌ای گریه است ها، حواست باشه، خیلی خوشحال نشی، حواست باشه، خیلی از قالب همیشگی که در به عنوان یک پسر خوب، دختر خوب، زن خوب، مرد خوب، همسر خوب، مادر خوب، شوهر خوب، بچه خوب داشتی، خارج نشی. چون اگه از این قالب خارج بشی، بعد از هر رها بودنی، هر خود اصیل بودنی، قراره یه بلایی سرت بیاد، قراره یه خطری تو رو تهدید بکنه. پس بهتره همیشه گوش به زنگ باشی و آماده باشی که از خطاها، از خطرهایی که قرار اتفاق بیفته آگاه باشی، آماده باشی، بتونی جلوگیری بکنی. خب اون وقت میشه اینی که من تو بزرگسالی یاد میگیرم اگرم خوبی دارم میبینم، اگرم آدمی قابل اعتماده، اگر آدمی امنه، بگم خیلی خب، حالا کی قرار ناامن بشه؟ همش منتظر این باشم کی قرار این تموم بشه، چون از اول تو گوش من اینجوری خوندن، منم اینجوری یادش گرفتم. ببین، ترس از رها شدن به طور مکرر و برجسته توی چند بیماری روانی، مثلا اختلال شخصیت مرزی و اختلال اضطراب جدایی دیده میشه و خیلی مهمه. پس یکی از عوامل اصلی که افراد دچار اختلال شخصیت میشن، دچار بی‌نظمی در عملکرد زندگی روزمرهشون توی حوزه‌های مختلف میشن، اضطراب، ترس، اون حالت تنش درونیه که ما یاد نگرفتیم باید چی کارش بکنیم. ببین، توی روانکاوی، روابط اوبژه که در واقع شاخه از تحلیل فرویدیه، شاید بشه گفت بیشتر کلاسیکه، یه مفهومی داریم به نام شیء یا پایداری شیء. شیء چیه؟ شیء هر چیزیه که در ابتدا میتونیم بگیم منتج به کامروایی من و شما میشه. تو اولین حالت سینه مادر شیئه. من هنوز ادراک اینو ندارم که بتونم مادر رو به عنوان یک موجود کامل و یک پارچه درک بکنم. پس فقط اون موضوع، اون در واقع ابژه که میاد و من رو کامروا میکنه توسط فرد درونی سازی میشه. کم کم که نورون های مغزش رشد میکنن، از نظر روانشناختی فرد ساختار یافته تر میشه، ادراک واقع بینانه تری از محیط پیدا میکنه، حالا مادر رو درک میکنه و میگه مادر. پس مسئله اینجاست که وقتی داریم راجع به شیء یا موضوع صحبت میکنیم، داریم راجع به تصویر من از دیگری توی ذهنم صحبت میکنیم که در ابتدا یه بخش کوچیکی ازش شکل گرفته، بعد کم کم یه بخش دیگرش، بعد کم کم اسکنش کردم تا تصویر مادر، تصویر دوست. مثلا الان شما فرض میکنید یه دوست نزدیکی که دارید، الان اگر بخواید به اون آدم فکر بکنید چه تصویری میاد تو ذهنتون ازش؟ مثلا مهربونه، قابل اعتماده، قابل اتکاه، پرخاشگره، آدم اینجوریه. اینا رو از کجا میگید؟ از اون تصویری که از اون آدمه دارید. ما به این تصویری میگیم در واقع شیء، بخشی از یک شخص یا چیزی که به نحوی نماد یکی یا دیگری در ذهن ماست. پایداری شیء یعنی چی؟ پایداری شیء این مفهومی که تجربه فرد از یک شخص در صورت غیبت فیزیکی او اساساً تغییر نمی کند. یعنی الانی که دوست شما پیشتون نیست، شما فکر نمی کنید کلن تو این دنیا نیست. شما درک می کنید که او تو شهر خودش، محله خودش، خونه خودش، زندگی خودش داره زندگیشو می کنه. پس در واقع این شیء در ذهن شما پایداره. حالا مسئله اینه که بچه در کودکی این توان رو نداره که به صورت پایدار اون شیء رو در ذهنش ادراک کنه. تا 3 سالگی کم کم این اتفاق میفته، بعد کم کم شکل میگیره و در واقع تو مراحل رشد من و شما به پایداری شیء، توان ادراک پایداری شیء میرسیم. یعنی بچه‌ها اینجوری هستند که اگه مثلا مادرش تو این اتاق نباشه یا از این اتاق بره، مثل من و شما متوجه این نمیشه که مادرم توی اتاق بغلیه یا رفته بازار. میگه مادرم دیگه نیست، یعنی حسی دنیا رو ادراک میکنه، چون نمیبینتش پس نیست. یعنی با یه تفکر جادویی دنیا رو ادراک میکنه که ما اسمشو میذاریم چون پس، چون میجنبد پس جان دارد، حالا هر چیزی می جنبه، حتی اگر شیعی باشه، توسط باد باشه یا یه کسی تکونش بده، من جاندار ادراکش میکنم. خب این خیلی مهمه که ببین وقتی بچه ها توی این سن و سال هستند، اگر این ادراکشون بنابر عوامل مختلف رشدی، حالا ژنتیکی درونیه، محیطی بیرونیه، یا هر عاملی روش فرزند پروری یا هر چیزیه، اگر اینجا فرد آسیب ببینه، این استراب جدایی تا بزرگسالی با فرد میاد. یعنی فرد فکر میکنه که الان چون طرف مقابلم تلفنشو جواب نداد، پس داره رابطه رو تموم میکنه. دوباره همون ادراک پیچیده جادویی بدوی دوران کودکی هنوز بر من غالب میشه و من قدرت تشخیص اینی که این ادراک بر من غالب شده رو ندارم، غرقش میشم و متاثر میشم ازش و یه سری رفتارها رو انجام میدم. پایداری اشیا عموما قبل از 3 سالگی ایجاد میشه و به مرور زمان با رشد، روند رشد و بلوغ، فرد یاد میگیره که دوره‌های در واقع جدایی طولانی تری رو تاب بیاره. یعنی هی ذهنش رشد میکنه، هی یاد میگیره که نه با اینجوری نیست، وقتی یکی جلو چشمم نیست کلن نیستش تو دنیا. کم کم دیگه اون وقت بچه میتونه مثلا آخر هفته بره خونه دوستش یا خونه فامیلش بمونه، خیالش هم راحت باشه که مادر هست، پدر هست. چرا؟ چون پایداری شیء یا اعضای مهم زندگی به عنوان الگوهای درونی شده در وجود فرد کارآمد عمل میکنن. ببین مسئله مهم چیه؟ رویدادهای تروماتیک میتونن ثبات شیء رو به خطر بندازن یا مختل کنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکن مرگ، طلاق، اینا دلایل بسیار رایجی هن که میتونه توی اون فرایند شکلگیری شیء در ذهن من و شما یا ذهن دیگران تأثیر گذار باشه و اون درست طی نشه و من پایداری نداشته باشم. یعنی اینی که الانی که با این آدم هستم قابل اعتماد میمونه، نکنه من بهش اعتماد بکنم بعد ازش آسیب ببینم. چرا؟ چون مثلا من یه مادری داشتم یا پدری داشتم که خودش غیر قابل پیش بینی بوده رفتارهاش و مفهوم شیء توی ذهن من دو تا حالت شکل گرفته: مادر قابل اعتماد، مادر غیر قابل اعتماد و غیر قابل پیش بینی که من نمیفهمم وقتی این میاد مادر قابل اعتماد کجا میره. پس این دو تا رو با هم دیگه درونی سازی میکنم. حالا تو بزرگسالی چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه آدمی میاد که قرار بهش اعتماد بکنم، من روی شیء درونیم که متأثر از گذشته است متکی هستم و میگم که نمیدونم بهش اعتماد بکنم، نکنه یه وقت بهش اعتماد بکنم بعد یه دفعه از اعتمادم سوء استفاده کنه. اینو دارم از کجا میگم؟ اینو دارم از اتفاقهایی که در گذشته به عنوان تجربه زیسته و واقعیت تروماتیک زندگیم یادش گرفتم و تجربهش کردم بروزش میدم، یا به اصطلاح به نوعی پروژکتش میکنم. این هم از این، به نظرم کفایت میکنه. تجربیات قبلی رو هم گفتم بهتون، چند تا در واقع اثر هم میتونه داشته باشه. خب که نکته مهم این اثرات در واقع ترس از رها شدن بسیار فردویژن، بسیار شخصی هن. یعنی تو زندگی هر فردی باید بررسی بشود و مدلش پیدا بشه. اینجوری نیست که فرمولی داشته باشه که بگیم مثل چیزایی که الان بهتون گفتم، نشانه هایی که یه مقداری در واقع قابل اندازه‌گیری هن. اینا قابل اندازه‌گیری نیستن عموما، به خاطر اینکه هر کسی در فرهنگ متفاوتی، در شرایط متفاوتی، با ترتیب تولد متفاوتی، فقر، ثروت، اقلیمی که توش زندگی کردن، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، در واقع محتوای اون ترس یا موضوع اون ترس در واقع متفاوت میشه. بعضی از افراد از دست دادن شریکای زندگیشون، بعضی عاطفیشون، بعضی روابط کاریشون در واقع میترسن و این باید بررسی بشه. مثلا ببینید یه رابطه معمولی که شامل فردیه با مسائل رهاشدگی ممکنه مراحل زیرو طی کنه. توجه کنید، میگم ممکنه. آشنایی، مرحله آشنایی با هم دیگه. تو این مرحله احساس امنیت نسبی میکنه احتمالاً این آدمه و هنوز روی فرد مقابل سرمایه گذاری روانشناختی و عاطفی نکرده. بنابراین این فرد راحت تر به زندگی خودش ادامه میده و در این حال از همدیگه هم لذت میبرن. یعنی هرچه بیشتر این سرمایه گذاری عاطفی و روانشناختی وزن بیشتری میگیره، از نظر زمانی، از نظر عاطفی، از نظر محتوایی و توجهی، احتمال فعال شدن اون ترسه بیشتر میشه. فاز بعدی فاز ماحصله دیگه، این فرد کم کم انتخاب میکنه که نه مثل اینکه خوبه ها، به نظر قابل اعتماد میاد، پس بذار به همدیگه یه ذره بیشتر متعهد بشیم. یعنی یه مرحله توی سرمایه گذاری و اینی که بیشتر با این آدمه باشم، کمتر با دیگرانی که حالا ممکنه قبلش خیلی هم جدیشون نمیگرفتم و باشون مثلا حالا کافه میخوردم میرفتم حرف میزدی فلان، از این کارا انجام میده. چرا؟ چون از اونجایی که دیگه همه چی خوبه، داریم با هم دیگه خوب کنار میایم، پس در واقع ناخودآگاه پرچمای قرمز اون رابطه رو نادیده میگیریم. حالا بچه‌های الان بهش میگن رد فلگ، گرین فلگ و رد فلگ. فقط به گرین فلگا توجه میکنه ناخودآگاه آدمه. رد فلگا رو که 24 ساعته بهش پیام دادم جواب نداده، خب اشکال نداره. چند باره؟ 10 باره. آها، خب یه بار اشکال نداره. حالا بالاخره منم ممکنه یه جاهایی یه اتفاقی برام پیش بیاد 24 ساعت از دسترس خارج بشم، ولی اینی که این یه الگوی رفتاری تکرار شونده است باعث نشده تو یه مقدار هوشیار بشی؟ یا اینی که یه هایی مثلا با هم خوبیم وقتی با همیم، اما موقعی که میریم تو جمع کلا منو یادش میره، کم توجه میشه به من، بعد وقتی هر چی تلاش میکنم توجهشو به خودم جلب کنم اصلا کلا منو نادیده میگیره. مسائل از این دست در واقع روی این ماجرا تأثیر گذارند. ما توی این مرحله فاز ما اصلا اینا رو نادیده میگیریم. چرا؟ چون من میخوام اون شیء درونیم تایید و تقویت بشه، اون تصویر درونیم از طرف مقابل که ساختم که چقدر آدم ایمنیه، بالاخره من نیمه گم شدم و پیدا کردم، میخوام اون تصویر رو تقویت و تثبیتش بکنم بیشتر. چرا؟ چون به من احساس امنیت بیشتری میده. اما من غافلم از اینی که همه آدم ها ابعاد پیچیده و مختلفی دارن و اگر یه آدمی ایمن به نظر میرسه و همیشه ایمن به نظر میرسه، چون یه آدم ایمن اصلا به این معنی نیست که استراب، خشم، ترس، غم رو تجربه نمی کنه، به این معنی است که او یاد گرفته چگونه با این واکنش های هیجانی و تعاملات هیجانی و عاطفی درونش چجوری کنار بیاد، مدیریت خود و هیجاناتش یاد گرفته. پس اگه یه آدمی همش داره ایمن به نظر میرسه، خطی داره میره جلو، اونم اصلا چیز خوبی به نظر نمیرسه در نگاه اول، تا زمانی که بررسی بشه ببینیم ماجراش چیه. و مرحله سوم مرحله رابطه واقعیه، یعنی زندگی واقعی اینجا دخالت میکنه. مردم مریض میشن، مشکلات خانوادگی دارن، ساعتهای زیادی رو کار میکنن، نگران پولن و برای انجام کارهاشون به زمان نیاز دارن. خب اگرچه این در واقع یه گام طبیعی و مثبت توی رابطه است، اما خودش میتونه باعث بشه کسی که ترس از رهاشدگی داره برانگیخته بشه و تریگر بشه و به اشتباه تصور میکنه که طرف مقابلش داره ازش کناره گیری میکنه و شروع میکنه وحشت کردن، شروع میکنه ذهن خوانی، شروع میکنه معنا دادن به رفتارها، رویدادها و وقایع مختلف، که آخر سر برسه به اونجایی که ترس من داره به من یه هشداری میده که من باید حتما از افتادن یک خطر غیر قابل انتظار و غیر منتظره جلوگیری کنم. مرحله بعدی مرحله کم توجهیه. ببین، خب بالاخره اون آدمی که ترس از رهاشدگی داره وقتی طرف مقابلش کار میکنه، مشغول زندگی میشه، درگیر میشه، خب قاعدتا روی رابطه و فرم رابطه توی اون زمانی که ماه عسله یا زمان قبلش تأثیر گذاره دیگه. من تو چرا مثل قبل دیگه نیستی؟ چرا حوصله نداری؟ دیگه منو دوست نداری؟ قبلا می اومدی مثلا آخر هفته ها می رفتیم بیرون، ولی الان دیگه هیچ حرفی نمی زنی. چی شده؟ من کاری کردم؟ اگه من کاری کردم به من بگو، راحت باش با من، بیا صمیمیت عاطفیمونو با هم دیگه زندگی کنیم. در صورتی که این اصلا رابطه به صمیمیت عاطفی نداره. ببین، فرم رابطه که قرار نیست فریز بشه مثل روز اول بمونه، ولی متاسفانه انگار یه سری از افراد انتظار ناخودآگاهشون اینه که چرا دیگه مثل روز اول نیست. خب مگه تو همون آدم روز اولی؟ روز اول 4 تا تار موی سفید نداشتی الان داری، روز اول چین و چروک نداشتی الان داری، روز اول مادرت تو دنیا بود الان نیست، پس چرا میخوای مثل روز اول باشه همه چی؟ اصلا این چه جور انتظار و توقع تعمیم یافته ایه که توش ادراک واقع بینانه و بزرگ سالانه ای وجود نداره که ما میخواییم همه چیز رو فریز کنیم؟ نه، ببین، انگار ما یه جوری زندگی میکنیم که فانی هستیم اگه اشتباه نکنم، یعنی نامیرا هستیم، همیشه قرار ادامه داشته باشه. خب اینجا من برمیگردم میگم ببین تو احتمالا نتونستی یه ذره انعطاف به خرج بدی با تغییرات و پویش هایی که و تعاملاتی که تو این رابطه تغییر کرده، و تو همش میخوای همه چیز رو برگردونی به حالت قابل پیش بینی حتی ناایمن برای خودت. خب پس در واقع اینجاست که به واسطه اون کارها مرحله بعدی کم کم حساس تر میشه، کم توجهی. طرف مقابل هی میاد میگه آقا نه به خدا چیزی نیست، خوبیم، همه چی اوکیه، چرا آروم نمیگیری یه جا؟ اونم ظرفیتش کم کم پر میشه وقتی میبینه من دست از این رفتارها و انتظارات و توقع ور نمیدارم، دارم سنباده میکشم هر روز بهش دیگه. یادم چقدر باید منو دوست داشته باشه، من هر روز هی بهش سنباده بزنم، بعد آخر سر دوباره بخواد منو دوست داشته باشه، تازه من سنباده رو بزنم بهش، منم دوست داشته باشه، آخر سر اگه صداشم در بیاد بهش بگم نه پس تو منو دوست نداری، یعنی من همیشه به تو سنباده بزنم تحت تاثیر روشایی که دارم از احساس تنشم به واسطه سنباده زدن به تو آروم بشم، ولی تو هیچی نگو، موقعی هم که صدا در میاد من تازه طلبکارم باشم. خب یه ذره اتروبوی خودشیفتی که بدوی تو اون حالتهای 3 سالگی 2 سالگی به خودش میگیره. اینجا اگر میگم خودشیفتگی منظورم اختلال شخصیت خودشیفته نیست. تو این شرایطی که کم توجهی، ظاهرا یک پیام کوتاه بی پاسخ، یه تماس تلفنی بی پاسخ، یا مثلا درخواست چند روز تنهایی باعث میشه که همه چیز در واقع فعال بشه. یعنی اینجاست که مرحله بعدی که واکنش فردیه که ترس از رهاشدگی داره فعال میشه و تقریبا به طور کامل توسط ترس رفتارهای این فرد نیرو گذاری میشه. شدت این رفتارها، فراوانیشون، موضوعی که روش متمرکز میشه، شیوه اجرای این رفتارها عموما تحت تاثیر این ترس. حالا جواب تلفنم نداد، میبینی من از 3 ماه پیش فهمیدم. خب آقا از 3 ماه پیش این رابطه رسیده به یک مرحله ای که دیگه میدونی اون تازگیش رو پشت سر گذاشته. آدم ها میتونن برای تازه نگه داشتن رابطه کارهای متفاوتی مختلفی انجام بدن، اما این به این معنی نیست که ما انتظار داشته باشیم همه چیز فریز بماند مثل روز اول تا بتونیم بگیم این اوکیه، این خوبه، تا مهر تایید. اصلا اینجوری نیست. حتی رابطه ای که کارهای متنوع در جهت رشدش انجام میده، در جهت مقابله با یک نواختش انجام میده، به هر حال محکوم و محدود به تجربه در واقع اون یک نواختی. و آدم ها چون عقلشون تو چشمشونه همون یک واحدی، یک نواختی رو تعبیر میکنه به اینی که این رابطه داره دچار فروپاشی میشه. خب تفکر فاجعه ساز رو نگاه بکن، تفکر بزرگ نما رو نگاه بکن، تفکر دو قطبی که از این سر طیف که همه چیز خوبه یه هوی تو ذهنش پرید رفت اون سر طیف، ترسناکترین فجایع رو، وقایع رو داره تصور میکنه و نسبتش میده به رابطه خودش. کاملا اینجا در واقع این رابطه آمادگی اینو داره که با چالش ها، فروپاشی ها، درگیری ها، تخریب ها، تهدید ها، کنترل ها، نادیده انگاری ها درش ایجاد بشه. این اونجاییه که فردی که ترس از رهاشدگی داره اصطلاحاً طبق این ترس از رهاشدگی کاملا رابطه رو برای خودش قابل پیش بینی کرده که من میدونستم این رابطه به پایان میرسه، اما انگار فرد خبر نداره که با چقدر تو تاثیر داشتی روی اینی که این رابطه به اینجا برسه، چقدر تو تحت تاثیر این ترس و تنش‌های ناخودآگاه چه کارهایی رو کردی که نباید می‌کردی که شده سوهان اعصاب طرف مقابل، چه کارهایی رو نکردی که باید می‌کردی که جنبه تقویتی داشته، حمایتی داشته، که روح و روان طرف مقابل رو صیقل می‌داده، بانک عاطفیش رو پر می‌کرده. همه اینا در کنار هم باعث شده تو در نهایت برسونیش به جایی که بگی دیدی گفتم، من می‌دونستم این رابطه قراره تموم بشه. ببین توی رابطه سالم هر دو نفر موقعیت رو به همون شکلی که هست تشخیص میدن، یعنی بزرگ نمایش نمی کنن، فاجعه سازیش نمی کنن. با وجود احساسات و هیجانات اجازه نمیدن این احساسات و هیجانات اونقدری اوج بگیره و فرد رو غرق در خودش بکنه که منطق و عقلانیت او خاموش بشه و دیگه نفهمه چی میگه، هیجانی برخورد بکنه. اما درمانش که خب تشریف میبرید پیش یک مشاور یا روانشناس بالینی، ارزیابی میشید، ارزیابیتون میکنه، احتمالا در 1 جلسه 2 جلسه یا 3 جلسه، بعد نظرش رو بهتون میگه که آقا تو چه قدمی. خب بستگی داره به اینی که روی کردی که اون فرد کار میکنه، دستورالعمل ها و فرمول بندی های متفاوتی درش وجود داره، که دیگه از این به بعد در واقع قراره در ارتباط با فرد حرفه‌ای که دانش و تخصص این کار رو داره میتونه اون وقت به شما کمک بکنه که حالا در بستگی به روی کردش توی یه تعداد جلساتی که تو هر روی کرد متفاوته، شما این فرآیند آگاه سازی عمیق رو که من اسمشو میذارم درمان پشت سر میذارید، حالا از نظر رفتاری، احساسی، فکری، هیجانی، ادراکی، آموزش، دیتا و اطلاعات دادنه، به شما کمک میکنه که جنبه های مختلف این ترس رو شناسایی بکنید، حوزه های مختلفش شناسایی بکنید، کجاها بیشتر فعال میشه، من چی کار میکنم که فعال میشه، چرا من همش یه پاسخ تکراری دارم نسبت به این میدم، بگم اونجا در واقع ماجرا رو بررسیش میکنید. پس مهمترین مسئله اینه که شما برای اصلاح این ترس باید مراجعه بکنید، چرا که مزمنه، پایداره، ناخودآگاه و خودآیند فعال میشه، ادراک شما رو وقتی پر میکنه، حداقل باید برای دفعات اول فردی کنار شما باشه که کمک بکنه شما نسبت به این ادراکتون، تمایلات رفتاریتون، تمایلات هیجانیتون، پویش‌های شخصیتیتون آگاه بشید تا اون روند همیشگی رو کم کم تکرارش نکنید. یعنی خلاصتون کنم، اینجوریه، زمان برده تا این ترس شکل بگیره و شده مدارهای عصبی مغز شما که بدون اینکه اراده‌ای بکنید در کسری از ثانیه فعال میشه و نیروی محرکه رفتار رو با شدت مختلف در جهات مختلف در شما ایجاد میکنه. پس شما خودتون همراه ترین آدمی هستین با خودتون که کمک میکنید این اتفاق بیفته، بخشی از شخصیتتون، که اون بخش‌های دیگه توسط ارتباط با درمانگر یاد میگیرن قوی باشن، مدیریت بکنن درست از نادرست، غلط و از صحیح، و مفاهیم روانشناختی رو کم کم آموزش ببینید، احساساتتون رو درک بکنید و آگاه بشید تا اینی که انقدر خود آیند و اتومات واکنش نشون ندید به موقعیت. پس این هم درمانشه. درمان شناختی رفتاری داره، درمان طرحواره‌ای داره. خب بیشتر صحبت‌های من الان اینجا به واسطه ترس از رهاشدگی یا اون تله رهاشدگی اتروبو جنس طرحواره داشت، ولی ISTDP، درمان‌های کوتاه مدت، درمان‌های هیجان مدار و روش‌های دیگه‌ای هست که شما میتونید با تکیه بر تراپیست یا درمانگر یا مشاورتون به هر حال یک کارهایی براش انجام بدید. امیدوارم که تا اینجا براتون این آگاهی بخش بوده باشه. من میبینم یک نفر از ابتدا الان، اگر سوالی دارید میتونید بپرسید، من میبینم نوشتید، میتونید تشریف بیارید بالا بپرسید، میتونید توی تکست باکس هم بپرسید. صدای محمد مهرگان رو شنیدید، پادکست روانشناسی سایکوپاد، و از طریق لینک بالای سر من میتونید وارد کانال تلگرام بشید، صحبت‌های قبلی که کردیم رو اگر جدید هستید گوش بدید و صحبت‌های جدید رو که بارگذاری میکنیم اونجا. اجازه بدید من خب ببینم میایین بالا آیا، چون من الان به شما دسترسی دادم. سوال پرسیدین چرا اینجور افراد بعد از آگاهی کمتر علاقه‌مند به تصحیح خودشون هستند، حتی وقتی میدونن اینجور افراد صدمه به افراد دور و برشون بیشتر. نمیدونم. ها اومدیم بالا. سلام خانم مصطفی.
سلام جناب
مهرگان.
سالتون مبارک.
سال نو شما هم مبارک.
این سوال من نوشته بودم، حالا اگه میخواین میتونم صوتی هم مطرحش کنم.
بله بله.
بود راستش من یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که البته من نمیخوام قضاوت رو مردم جامعه خودمون گذاشته باشم، ولی این مدل آدم ها رو تو جامعه ایران خیلی میبینیم.
بله.
که این رفتارها، یعنی به نسبت جوامع دیگه، مثلا داری فرض مثال میگم، شما فرض کنین که توی جامعه های دیگه مثلا وقتی خانم ها آقای به نتیجه میرسن که دیگه زندگی آخر خط شده، بعد از هم جدا بشیم، راهمون از هم جدا بکنیم، خب به هم یه توافقی میرسن و بالاخره برای همه این مسیر تلخی خواهد بود، فشار رو زیاده، ولی خب میرن دیگه با مسالمت آمیز، یکی سرشو میده زرده مرو از اون مرو با مسالمت آمیز از هم راهشون رو جدا میکنن. ولی به طور خاص مثلا توی مملکت ما نهیده، حالا افراد حالا خیلی هم موقع که با هم اصلا تو موقع هم با هم اصلا نشستن دارن تو سرمغز هم میکنن و با هم هیچ سازگاری ندارن، ولی یهو میبینیم پای مثلا به طلاق که میرسه یهو یکیشون نمیخواد بزنه یکی دیگه بره، حالا صبح تا شب داره بهش میگه که من راضی نیستم و من تو رو نمیخوام و فلان، ولی وقتی طرف میخواد یعنی واقعا خب دیگه نمیخوام ما رفتیم، یا ببین هر تقلایی میکنه که اتفاق نیفته. من حالا میخواستم دو تا یعنی سوال داشتم که نوشتم. یک، میخواستم بدونم که مثلا نظر شخصیتون رو من دارم میپرسم، چرا فکر میکنه همچین تعاملات، همچین احساسات رها شدگی توی ما، توی جامعه ما مثلا انقدر شدت هدر داره؟ با توجه به اینکه خیلی از ما مثلا تو خانواده های هم بزرگ شدن بوش شدیم که مثلا مادرش شاغل نداشتیم مثلا ولمون کنن و برن، یا بالاخره یه چیزی بوده یه حواسی به ما داشته باشه. دو اینه که من متوجه هم شدم که این افراد، چون من باشون خیلی هم برخورد کردم تو فامیل، تو دوست آشنا، تو زندگی شخصی، حتی وقتی هم میفهمن که این رفتار درستی نیست و دارن صدمه به خودش، حالا به حد نمیدونم حالا چه مدل اینا صدمه دارن به خودشون میزنن، من متوجه نمیشم، ولی 100% متوجه میشن دارن صدمه به افراد و اطرافیان دارن میزنن، با آگاهیشون هم کاری نمیکنن، یعنی هیچ قدمی نمیخوان جلو بذارن برای عوض کردن خودشون. و این منو همیشه متعجب میکنه که چطور یه انسان عاقل و بالغ با وجودی که میفهم مثلا مثل کسی که داره بد رانندگی میکنه، خب طرف تو میبینه داری با مردم تصادف میکنه، خب یا رانندگی نکن، یا اگه میکنه خب برو یه ذره یاد بگه بهتر برون. چه سیستمی تو سره اینا، چه جوری به دنیا دارن واقعا نگاه میکنن که حاضرن به این صدمات ادامه بدن ولی حاضر نیستن یا به خودآگاهی سرمایه گذاری کنن، یا حتی اگه کسی هم بهشون آگاهی میده تمایل به استفاده از اون آگاهی یا بهترسازی خودشون نداره. خیلی ممنون، مرسی.
خدمت شما عرض بکنم، نمیدونم، خاطر این که وقتی راجع به آدم ها صحبت میکنیم من نمیتونم یک نظر تعمیم یافته یک کلی نسبت به آدم ها بدم، پس معمولا ترجیحم اینه که ببینم دارم راجع به کی حرف میزنم، کی به من مراجعه کرده، چه ویژگی داره، چند سالشه، اصالتش کجاست، چه روند تحولی یا رشدی رو پشت سر گذاشته تا شده این آدمی که الان امروز اومده با اون پیشینه و با اون خط زیستی اومده اینجا نشسته. اما مسئله اینجاست که آدم ها به دلایل مختلف به خودشون رسیدگی نمیکنن. اینی که من میدونم یک مسئله وجود داره، آیا من به درک واقع بینانه ای از اون مسئله راجع به خودم رسیدم یا فقط میدانمش؟ آره من میدونم یه طرحواره‌ای به نام معیارهای سختگیرانه وجود داره، اما هر موقع تو زندگی خودم قرار این طرحواره فعال بشه ازش فرار میکنم، اما خودم تسلیم این طرحواره هستم. این اونجاییه که در واقع میتونیم بگیم حالت‌های مختلفی برای هر فردی وجود داره که چرا وقتی نسبت به یک مفهومی در روانشناسی، حالا سوالتون مربوط به اینه، آگاه میشه، که من اسمشو نمیذارم آگاهی چون فکر میکنم آگاهی یک من باید منتج بشه به یک رفتاری، به در نهایت به یک تغییری، اونو میدوننش فقط، آگاه نیست، اینفورمیشن براشون هنوز وارد سیستم نشده، یعنی اون سیستم اجازه نداده که به ابعاد تاریکش این آگاهی وارد بشه و هنوز داره مثل قبل رفتار میکنه. یکیش اینه که سوالتون این بود که خب چرا آدما مثلا نشسته داره میگه که بریم جدا شیم، من دیگه دوستت ندارم، ولی موقعی که زمان جدا شدن میرسه آدم حرفشو عوض میکنه. اینم دلایل مختلفی داره که من نمیدونم به اصطلاح چی میتونن باشن، اما برخیش با توجه به چیزهایی که دیدم میتونه بازی روانی باشه، میتونه یه مکانیزم دفاعی باشه بابت اینی که یه تایید و توجهی به هم دیگه بدن. حالا توجه مثبت داده نمیشه، صحبت شده اینی که مثلا فکرشو بکن طرف مقابل، یه مکانیزمش اینه، مثلا فکر کن من به عنوان همسر مثلا یه خانومی متوجه شدم هر موقع صحبت از جدایی میکنم خانومم میترسه، دست پایینو میگیره، بعد کوتاه میاد و آخر سر دوباره حرف منه. خب این میشه یه دستاویز و یه ابزاری بابت این که من ازش استفاده بکنم که خواسته ها و نیازهای خودم رو تعمیم بکنم، راهبردهای مقابله یه ناسازگارانه. خب حالا کم کم ممکنه طرف مقابل در اثر اینی که من هی از این سازوکار استفاده میکنم خسته بشه، یه جایی عصبانی بشه بگه اصلا بریم جدا شیم. این اونجاییه که منی که دارم ناخودآگاه از این سیستم استفاده میکنم اصلا ندیدم توی برنامه‌ام که آقا این آدمی ممکنه یه دفعه بگه بریم جدا شیم، من چیکار کنم؟ یعنی با یک شرایط غیرقابل پیشبینی مواجه میشه که در اثر عدم تدبیر و اصطلاحاً هیجانی رفتار کردن یا بدوی رفتار کردن یه دفعه باش مواجه میشه و حالا میبینه اوه اوه ماجرا جدی شد. بعد اون وقت خودش دسته در واقع پایین رو میگیره. یکی از دلایلش این میتونه باشه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که همون ترس از رها شدگی که الان تقریبا یک ساعت راجع بهش حرف زدم. تو حرف خیلی آدما خیلی چیزا رو میگن، اما پای عمل که میرسه به خاطر اینه که صحبت هزینه های هیجانی عاطفی و روانشناختی میشه، که هر تصمیمی که ما میگیریم به هر حال من باید واکنش های هیجانی همراهش رو پشت سر بذارم و تجربه بکنم، باعث میشه که طرف یه دفعه موقعی که نزدیک به جدایی میشه تازه این عوامل هیجانی به آگاهیش وارد بشن و فعال بشن. تا قبل از اون اصلا فقط حرف بوده، جدی نمیگرفتن این حرفا رو. حالا که میبینه نام اومده در خونش، میبینه اوه اوه جدی شد، یه دفعه موجی از کورتیزول توی بدنش تولید میشه که رفته دادگاه، حالا من چی کار کنم؟ یعنی تازه یه بخشی از اون ماجرا میاد بالا. بخاطر این دلایل مختلفی داره. نمیدونم واقعا اگر بخوام یک دلیل بگم، مثلا میشه گفت خطاترین حالت ممکنه، نااستانداردترین حالت ممکنه. باید فرد، یعنی ما یاد گرفتیم باید فرد باشه تا من بدونم راجع به کی حرف میزنم. راجع به افراد مختلف دلایل مختلفی داره. و یه چیزی گفتین برام جالب بود، گفتید نظر شخصی منو میخواید. نظر شخصی من چه کمکی به شما میکنه؟
نه از این نظر گفتم نظر شخصی، چون شما ببینید مثلا بالفرض مثال من توی همه موضوعاتی ندیدم، فقط تو موضوع روانشناسی و روان مشاوره نیست. مثلا شما فرض کنه حتی شما پزشک طب طبیب که میرین، مثلا اینا به ایکس ری نگاه میکنن، به سی تی اسکن نگاه میکنن، به اولتراساوند، به اینا همه دارن نگاه میکنن، ولی شما ممکنه این جواب این، یعنی یه سری تست، یه سری جوابو ببرین نشون سه تا دکتر بدین، سه تا نظر مختلف بهتون بدن.
قطعا همینه.
یه چیز عادیه که هر کسی بر اساس تجربه قبلی خودش یک سری به قول معروف نظریات شخصی هم داره و اضافه بر سازمان اون به قول معروف تئوری ها و تمام یادگیری هایی که در صورت آکادمیک انجام دادن. بعد هم پرسیدم نظر شخصیتون از این نظر بود، خب شما هم کار مشاوره کردین، هم توی این زمینه ها سالهاست فعالیت دارین، بالاخره توی تعامل هایی هم که داشتین یه مقدار یه سری آگاهی شما دارین که مثلا ممکنه یه نفر دیگه با همین کارهایی که شما کردین، ولی اونا آدمایی که باش برخورد داشته، تعاملایی کرده با شما فرق کرده، برای همین ممکنه نظر شما با اون نظر اون طرف دیگه هم فرق بکنه.
بله قطعا همینه.
وگرنه چیز
نه خواهش میکنم، قطعا همینه. هر کسی به هر حال نظرات مختلفی داره، همونطور که گفتین توی مسائل پزشکی باز یعنی یه دو تا چهارتایی میشه به خاطر اینکه مسائل مقوله این پیدا کرد، اما تو مسائل روانشناختی چون ما داریم راجع به پویش های درون فرد، پویش های روانشناختی ذهنی فرد صحبت میکنیم، اونجا دیگه اصلا دو تا چهارتا نداریم. یعنی من نمیتونم بگم که همه آدما، من میگم اگر جای شما باشم یه مقداری تأمل میکنم روی اینی که دارم همه رو میگم، همه آدمایی که من دیدم اینو داشتن، من میگم نه نه یه لحظه، شاید اینجا منم که دارم تشخیصم رو تعمیم میدم به همه آدم ها. آیا هر آدمی که آگاه میشه و نمیخواد بره یک کاری رو انجام بده که ازش آگاه شده داره مقاومت میکنه؟ آیا هر آدمی که وقتی یه نفر داره میره شروع میکنه به ترسیدن و گریه کردن و تمایل داره به اون نزدیک بشه و رابطش رو حفظ بکنه، آیا ترس از رها شدن رو داره تجربه میکنه؟ ما نمیدونیم اینو، ولی معمولا افرادی که نگاه تخصصی ندارن مثل شما احتمال این خطا درشون بیشتره که من علائم رفتاری یک هیجان، چون ببین ترس به هر حال ثابته، موضوعاش متفاوت میشه، تو هر آدمی متفاوت میشه، اینی که من هر رفتاری رو از آدمی ببینم بگم آها این مال ترس از رها شدگیشه چون فلانی داره میره و این حالش بده، نه این لزوما ترس از رها شدن نیست، شاید یک واکنش طبیعیه که اتفاقا آدم ایمنیه از نظر روانشناختی و داره طبیعی ترین حالتش رو تجربه میکنه. پس این خیلی مهمه که اگر من بخوام به شما یک چیزی بگم اینه که حواستون باشه توی تله اینه که هر عامل رفتاری رو که مشابهت پیدا میکنه با صحبتایی که ما کردیم لزوما مربوط به این صحبت ها نیست، لزوما همه اینجوری نیستن. فکر میکنم 10% مردم این ترس رو دارن طبق آماری که من دارم و DSM-5 10% حدودن و طرحواره درمانی. بخاطر همینه که به اصطلاح باید بررسی بشود به صورت فرد ویژه توی اتاق مشاوره تا ببینیم هر فردی علت رفتارش در واقع اون عوامل درونی که در تعامل با هم هستن و باعث میشه یک فردی یک رفتاری رو انجام بده چیه؟ ممکنه دو نفر با هم دیگه یه رفتار مشابهی رو انجام بدن، اما عملا از نظر روانشناختی دو خواستگاه مختلف داشته باشه اون رفتارها. خب این نیازمند بررسی. دو نفر مثلا فرض بکن چای میارن، یکی از جایگاه قدرتش، از جایگاه سرویس دهندگیش چای میاره، یکی از جایگاه ضعفش چای میاره. اون چاره دیگه نداره جز اینه که چای بیاره. هر دوتاشون رو داریم میبینیم چای میارن، ولی یکی از جایگاه قدرت و انتخاب و اختیار خودشه که من دارم براتون چای میارم، یعنی یه لطف مضاعفی دارم میکنم که شخص منه داره چای میریزه. یه جایی هم هست یه آدمی داره چای میاره که میگه آخه من چاره دیگه ندارم که چای بیارم، اگه چای نیارم اخراج میشم، اگه چای نیارم مثلا سرزنشم میکنن یا این ماجرا. ببین پس اون پویش‌های درون روانشناختی بسیار متفاوت هستن که نیازمند بررسیه. خواهش میکنم، سلامت باش. بسیار خوب، خیلی ممنونم از اینکه ما رو شنیدید. انشالله به امید خدا در آینده خیلی نزدیک یک اپیزودی رو در واقع خواهید شنید که من مهمان ویژه‌ای داشتم در این اپیزود و راجع به مقاومت افراد برای در واقع اومدن به اتاق مشاوره و مشاوره گرفتن صحبت کردیم. یک ساعت و نیم صحبت‌های مفید، علمی و کاربردی با ایشون انجام دادیم. الان نمیگم اسمشون رو که سورپرایز بشه براتون، و انشاءالله به امید خدا خیلی نزدیک توی کانال تلگرام که آدرسش بالای سر من هست منتشر میشه، پادکست سایکو دیده البته که اونجا اپیزودهای استودیویی منتشر میشه، و پادکست سایکوپاد هم که اپیزودهای اصطلاحا هست که اتاقهای کلاب هاست درش هست که تو جفتش منتشر میشه. در نتیجه اگر خواستید اون اپیزود رو بشنوید یا تازه هستید و پادکست سایکوپاد رو گوش ندادید، توصیه میکنم حتما گوش بدید. 70-80 اپیزودش تولید شده، 200-300 اپیزود هم توی کلاب هاست، از اون اول که کلاب هاست شروع شد من دارم اینجا که توی کانال هست، میتونید برید راجع به مفاهیم مختلف خودشیفتگی، نگرانی، اهمال کاری، مهرطلبی و هر آنچه که بوده هست، من میتونید برید بالاهای کانال اونها رو بشنوید. صدای محمد مهرگان رو شنیدید، دانشجوی دکترای مشاوره، و اگر خواستید با من تماس بگیرید میتونید از طریق شماره تلفن 0902-250-21 از طریق واتساپ به من پیام بدید و تا ببینیم اگر کمکی از دست من بر بیاد با کمال میل خدمتتون ارائه بکنم. خیلی ممنونم. اگر دوست داشتید ما رو انتشار بدید. شما رو تا اتاق دیگه به خدای بزرگ میسپارم.